بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول استاد شب زنده‌دار، تاریخ هفته اسفند ماه 1300.
شیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا بالقاسم محمد. و على آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقيه الله في الارضين ارواح نافذه معجل الله تعالى فرجه الشريف. اللهم صل على الصديقه فاطمه الزكيه حبيبه حبيبك ونبيك وام احبائك واسقيائك التي انتجبتها وفضلتها واخترتها على نساء العالمين. اللهم کن طالب لها ممن ظلمها و استخف بحقها و کن طائر اللهم بدم اولادها. اللهم و کما جعلتها ام ائمه الهدى و حلیلت صاحب اللواء فالکریمه عند الملأ الاعلى فصل علیها و علی امها صلاه تکرم بها وجه ابیها محمد صلی الله علیه و آله و تقر بها اعین ذریتها و ابلغهم عنا في هذه الساعه افضل التحيه والسلام. بحث رسید به قرینه سوم، برای اینکه گفته بشود مراد از ارتکب امرا به جهالتن یعنی به غفلتن و اعتقاد به صحت اون عملی که داره انجام میده، جهل مرکب مقصود باشه. قرینه سوم این بود که این بای به جهالتن بای سببیت و تردید و شک که در موارد علم بسیط هست، این موجب و علت برای ارتکاب نمیشه. خود شک، خود تردید موجب نمیشه، بلکه اون مبادی علاقمندی به اون کار اون باعث میشه. اما بخلاف جهل مرکب و اعتقاد به صحت، که بله همین نفس علم به صحت و اعتقاد به صحت باعث میشه که کار انجام بشه. بنابراین مقتضای این با اینه که مقصود موارد جهل مرکب باشه و علم به اعتقاد به صحت باشه، نه موارد شک و تردید که مورد بحث ما در براءت هست. خب از این سخن چند جواب وجود داره که باید بررسی کنیم. جواب اول فرمایش محقق عراقی قدس سره است که ایشون فرموده است که با برای سببیت درسته، اما نه سببیت بالمباشره، بلکه اعم از سببیت مباشری و غیر مباشری، یعنی سببیتی که واسطه نمیخوره بین او و مسبب و سببیتی که بین او و مسبب واسطه میخوره. با برای سببیت اعمه از این و اون. این مقدمه اول. مقدمه ثانیه این است که در موارد تردید و شک در تکلیف، در این موارد این تردید و شک در تکلیف باعث میشود که عقلا و مکلف به ارتکاز عقلی یا عقلایی خودش بگه پس عقاب مولا قبیه. در این مورد مولا بخواد عقاب کند، این چیه؟ قبیه هست، چون بیانی که نشده، تکلیف که به من واصل نشده. پس این شک و تردید موضوع چون هست برای او، باعث میشه که همچین علمی براش پیدا بشه. پس قهرن علم به امنیت پیدا میکنه. وقتی علم به امنیت پیدا کرد، پس بنابراین مرتکب اون کار میشه. پس در موارد جهل مرکب مستقیماً علت است، در موارد تردید نه، این باعث میشه که قاعده قبح عقاب بلا بیان رو در اونجا منطبق ببینه، و وقتی قاعده قبح عقاب بلا بیان رو منطبق دید، اون وقت این باعث میشه عمل بکنه. پس بنابراین هر دو علیت دارن، سببیت دارن، منتها یکی سببیت بالمباشره و یکی سببیت به واسطه، بالواسطه. بنابراین بای سببیت اقتضا نمی‌کنه که بگیم حتما جهل مرکب مقصوده، چون با برای خصوص اون وضع نشده. این فرمایش محقق عراقی قدس سر است. در منتقا به این فرمایش اشکال شده به این نحو که فرمودن خب این کلام شما درست، اما در اینجا بالاخره اونی که باعث و سبب میشه علم به امنیته، نه جهل. و حال این که این روایت گفته چی؟ فرموده جهل ارتکب امرن به جهالتن. در موارد تردید و شک، اون تردید و شک موجب میشود برای اینکه شما علم به تطبیق قاعده عقاب بلا بیان پیدا کنید و علم پیدا کنید که اینجا امنیت وجود داره از عقاب. پس منشأ میشه چی؟ میشه علم، نه جهل. بنابراین این کلام شما، این فرمایش آغازیا نمیتواند جواب بر اون قرینه باشه که شیخ اعظم اقامه فرمود. جاهل مرکب نسبت به خودش چی؟ جهل داره دیگه، جهل مرکب داره. خب حالا اینجا به خدمت شما عرض شود که در جواب منتقا ممکنه دو تا مطلب گفته بشه. مطلب اول اینه که درسته که این منجر به علم میشه به عدم عقاب، اما در سلسله علل این علم آیا اون تردیده واقع شده یا نشده؟ یعنی اگه اون تردید نبود، اون شک و تردید نبود، این علم پیدا می شد؟ پیدا نمی شد. پس همین که در سلسله علل واقع شده درست است، اسناد به او. همینطور که در جاهای دیگه ما چیزایی که در سلسله علل واقع می شن همینه دیگه. و ما رمیت اذ رمیت ولکن الله رمى. خب اونی که بالمباشره رمی کرده که این بنده است، این عبد است، این مخلوق است. اما چون این مخلوق نمیتونه این کارو بکنه الا به اینکه اون واجب الوجود به ذات قدرت به این بده، اراده بکنه، لباس وجود به این بپوشونه، چون ما منه الوجود اوست. این ما به الوجوده، ما منه الوجود خدای متعال. پس بنابراین از این جهت به خدا هم نسبت داده میشه. این که در قرآن شریف الله یتوفی الانفس حین موتها، یه جای دیگه میگه ملائکه، یه جای دیگه، اینا همه برای همین است که اینا طولی هستن، بنابراین نسبت ها درست. اینجا هم همین. خب درسته هم علم باعث شده، همچی اون جهل هم باعث شده به جهالته، و چون اون پایه کاره ممکن به اون نسبت، اگه اون نبود که اصلا بقیه پیدا نمیشه. کما این که این حرف خب در خود جهل مرکب، خود جهل باعث شده یا اون علم به اعتقاد یا اون چیزی که همراه اون جهله، اون اعتقاد به صحت باعث میشه که این اعتقاد به صحت ملازم است با جهل مرکب، نه اینکه اون جهل مرکبه باعث شده باشه.
ما همیشه هم تو ملازم نیست.
خب میدونم. همون که نمیدونید باعث شده اونجا. و همین که همه امور عدمیه بالاخره باعث شده، این که نمیدانید
تنبیهت میکنیم اشکال از ازادی رو، این که جهل مرکب حتی مسابق هم نیست که این حرف رو بزن، ممکنه جواب بدن بگن اعتقاد به صحت همیشه وجودن مسابق با جهل مرکبه، پس به جای این که بگن اعتقاد بودن جهل مرکب، ممکنه دو جواب بدن، حرف میکنه جهل مرکب اهم از اعتقاد به صحابه.
بله حالا اشکالی نداره شما پس حرف اینه که اونجا که ارتکاب میکنه، ارتکاب اونجا که ارتکاب میکنه توجهش بفرم، اونجا که ارتکاب میکنه منشأش چیه؟ منشأش اعتقاد به صحت باید باشه. پس بنابراین
بخشی توی غفلت هم یعنی اعتقاد به صحت هست؟
بله، اعتقاد به این که این مثلا غفلت داره از این که این سمه. خب غفلت از این که سمه است باعث میشه بخوره، یا اعتقاد این که این آب شربته توی اینا درست؟ اینه که اونجا باعث میشه دیگه. خب یا اینجا این آدم غفلت داشته از این که باید لباس احرام بپوشه و لبیک بگه، غفلت داشته، تو پیراهن خودش گفته در این مورد این روایت. چرا؟ غفلت از او که باعث نشده در حقیقت این که با لباس خودم خودشم میشه و درسته، این باعث شده که در لباس خودش لبیک بگویه. بله؟ بله جهالت بگیم، حالا همین چون در سلسله واقع میشه اون باعث به این اعتقاد شد، چون از اون غافل است، جهل به او دارد، این اعتقاد براش پیش اومده. فقط اشکالی که اینجا، خب این یک من، پس یکی دیگه اینجا نقضه دیگه به همین موردی که گفتیم. و قهرن این به فرمایش آقای آغازی که شما میفرمایید در جهل مرکب بلا واسطه هست ولی در جهل بسیط مع الواسطه هست، این گفته میشه نه، در هر دوتاش اتفاقا مع الواسطه هست، در جهل مرکب هم اون باعث نشده. و پس بنابراین به این شکل میتونیم از فرمایش آغازی آقا دسسر رو دفاع کنیم. اشکال دیگری که شده بر این قرینیت اینه که آقا که اصلش از فرمایشات مرحوم امام رضوان الله علیه استفاده میشه، اما ما به یه نحوه اصلاح شده ای میخواییم تقریر کنیم این مسئله، و اون اینه که آقا جهل اصلا امر عدمیه، امر عدمی، عدم که نمیتونه سبب بشه بر چیزی، به دقت العقلیه نیستش، چیزی که نیست یه جور علته، چه جهل مرکب چه جهل بسیط. پس اگر شما اینجا بخواید این سببیت رو سببیت واقعیه بگیرید، این نسبت نه به جهل مرکب درسته نه نسبت به جهل بسیط درست. اگر بخواید نه سببیت عرفیه مسامحیه یه عرفیه بگیرید، خب این در هر دو هست، یعنی دخالت و مای دخالتی داره در نظر عرف. پس بنابراین فرقی بین، پس بنابراین وجهی برای اینکه شیخ اعظم بفرماید که مراد به خاطر این با جهل مرکب است نه جهل بسیط، نه اگه نظر میفرماید شیخ اعظم به واقعیت سببیت، هیچ کدوم واقعیت سببیت نداره. اگر نه میفرماید نه معنی عرفی سببیت که همون مسامحیه دیگه در عرف، ولی عرف لازمه به این، خب این که در هر دو وجود داره. پس بنابراین باز این فرمایش شیخ این قرینه نمیشود. خب اون تا چیزی که در اینجا هست اینه که ما پس به فرمایش آقای آغازی آقا قدس سره یا به این فرمایشی که اصلش از مرحوم امام رضوان الله علیه هست اومدیم مطلب درست کردیم که این ارتکب امرن به جهالتن اطلاق شامل هر دو مورد میشه، هم مورد جهل مرکبی هم این، که این مسئله هم در فقه برای ما مهمه تو این روایت، چون فقه الحدیث دیگه در باب حج اونجا طبق این حدیث باید فتوا داد که این حجش درسته و فلان در هر دو صورت، مثلا اگه مقید و مخصصی پیدا نشد. و هم در باب اصول که ببینیم در باب براءت از این روایت براءت استفاده میشه برای شبهات حکمیه یا نه، که ببینیم استفاده میشه. منتها اگر اینجور بخوایم جواب بدیم و از باب قاعده قبح عقاب برا بیان بخوایم پیش بیان، این اثبات نمیشه به واسطه او، اون براءتی که بخواد با ادله احتیاط معارضه داشته باشه. چرا؟ برای خاطر این که کی هست که این تردد و این شک موجب علم شخص میشه به این که قاعده قبح عقاب بلا بیان منطبق است، پس بنابراین امنیت از عقاب دارم و ارتکاب میکنه؟ وقتی که شارع نگفته باشه احتیاط بکن، ادله احتیاط وارد است بر قاعده قبح عقاب بلا بیان. و اینجا فرض اینه که شما دارید درست میکنید جهالتش رو با چی؟ یعنی علیت رو به خواسته تطبیق قاعده قبح عقاب بلا بیان درست میکنید. خب ادله احتیاط نمیذاره این تطبیق انجام بشه. پس در موارد کسی که اخبار احتیاط به او رسیده است، مجتهدی که از اخبار احتیاط اطلاع داره، اون دیگه نمیتونه فرض بکنه که به جهالت این کاری انجام داده، یا مقلدینش که گفته باید احتیاط کنید چون به خاطر ادله احتیاط باید به مقلدینش بگه دیگه. خب مقلد که دیگه در اون صورت تردیدش باعث نمیشه که. پس بنابراین یک براءتی از این روایت استفاده میشه که فقط در صورتی به درد بخوره که ادله احتیاط رو ما انکار کنیم، بگیم اصلا دلیل احتیاط نداریم. اما اگر ادله احتیاط رو انکار نمی کنیم، اون با این معارضه میکنه، بلکه معارضه هم درست نیست اینجا، اصلا اون مقدمه وارد. بلکه بارزن که وارد هست موضوع این رو بهم میبره. نه و اینشون این بیانو ندارن که چون این جهت میشه، میگه دخالت داره، ولی اینکه موضوع رو مثلا ایشون دیگه اینا رو توضیح و تفصیل ندادن این چیزاشو این مطلبو. حالا شاید کلام آغازیارم نمیدونم کردن یا نکردن، چون من تو نوشتم نیست که ایشون در کلام آغازیار متعرض شده باشن، مال چون مال این نوشته مال مثلا 20 سال قبل شاید باشه.
این اشکال به بیان امام نمیاد دیگه که موضوع ادله.
بله حالا شایدم بیاد، چون بعدن ایشا خود این یک اشکال مستقله که ما حالا اینجا تنبیهن عرض کردیم، توضیح و تفسیری داره که بعد خواهیم گفت انشاءالله به عنوان اشکال آخر. خب این هم به خدمت شما عرض شد که راجع به این قرائن. پس این قرائن ثلاثه که میخواست جلوی دلالت این روایت رو بگیره بر ما نحنفی، همه محل اشکال واقع شد. پس فعلا میتونیم بگیم این یه براءتی ازش استفاده میشود. حالا اون براءت معارضه با ادله احتیاط هست یا اینکه نیست، که البته حالا گفتیم اگه این جور که توجیهه که آقای چیز کرده باعث میشه که اون براءت نباشه، ولی حالا بالاخره اصل براءت این دلالت میکنه. بله اینجا خیلی بعیده بای بعید اینجا کی احتمال شده؟ بله اونا لابد به خاطر همین این جهاته، چون سببیت تو مثلا امام هم گفته شاید به معنی عن باشه، چون سببیت نمیشه باشه. بله. و اما اشکال دیگری که در اینجا وجود داره اینه که این روایت نسبت به ادله احتیاط عام مطلق و ادله احتیاط خاص مطلق، پس اون اینو تخصیص میزه. چرا؟ چون این روایت میفرماید که ایمرئن ارتکب امرن به جهالتن فلا شیء علیه. این نکرهی در سیاق نفع میگه چی؟ به خصوص به قرینه مورد میگه هیچی برش نیست، یعنی نه تبعات دنیوی داره که بدنهی باید بده، کفاره باید بده، روزهی باید بگیره، هیچی، نه عقاب اخروی داره، هر دو رو نفی میکنه. ادله احتیاط که نمیگه که عقوبت دنیوی داره، فقط عقوبت اخروی رو نفی میکنه، اثبات میکنه. پس بنابراین ادله احتیاط نسبت به عدل این روایت میشه چی؟ شخص مطلق. بنابراین به هر دو طایفه میتونیم چیکار کنیم؟ میتونیم اخذ بکنیم. بله؟ بله اینجا آدم هست که حالا مگر اینکه اون اشکال بکنیم که این مورد حدیث نمیشه اگر بخوایم فقط غافل قرار بدیم.
نه
نه تخصیص هایی بخواد بخوره غافل بیرون بکنه دیگه، اون وقت این به خدمت شما عرض شود که پس این هم یه اشکاله. این اشکال ظاهرن برای ما جوابی برای این پیدا نکردیم، این اشکالی است که به ذهن میاد و ندیدیم حالا تعرض نمیدونم در کلمات شده یا نه. پس بنابراین این هم یک وجهی است که ما میتونیم از نظر فقه الحدیثی اینجوری بگیم که این اعم فلا شیء علی همه اینها رو شامل میشود، ادله احتیاط فقط عقوبت اخروی رو اثبات میکنه، بنابراین از تحت این خارج میشه. بله بله. حالا داریم میگیم خب حالا نگفتیم قبلا، حالا عرض میکنیم. بله این یه چیز دیگه، این میگیم که حالا فرض کنید که این ایو اطلاق هم داشته باشه یا عموم داشته باشه، یعنی هر فردی، زن باشه، مرد باشه، درست، هر کس ارتکب امرن به جهالته، این فلا شیء علیه، اون فلا شیء علیه که به درد اون حکمه که میخوایم ازش براءت، فلا شیء علیه یعنی نه عقوبت اخروی داره نه تبعات دنیوی داره، هر دو رو نفی میکن. خب اینجا هم امام علیه السلام اتفاقا در مقام همینه که اون حجشو میخواد درست کنه و که بدنه که اونا میگفتن بر تو لازم نیست و من قابل هم دیگه لازم نیست دوباره به حج و اینا رو داره نفی میکنه، از اونی که به صراحه هست ایناست دیگه. خب این هر دو رو داره شامل میشه، ادله مخصص میاد اینو خارج میکنه، این مورد رو خارج میکنه که میگن از نظر عقوبت اخروی البته تو عقوبت داری به خاطر اینکه وظیفش این بوده که مثلا به خصوص در این مورد، به خصوص در این مورد که خب خیلی تصورش بعیده که این اصلا تو ذهنش نیومده حج احکام داره همینطور راه افتاده و اون وقت دیده مردم دارن گویا چی همینطور میخواد بره. بله حالا اینا دیگه وابسته به این است که فلاشه علی عمومه، نکره در سیاق نفع دلالت بر عموم میکنه یا نه نکره در سیاق نفع باز هم از باب اطلاقه، اینا دیگه وابسته به اون مبانی میشه، اینش مهم نیست که حالا اصطلاح تقیید رو با کار ببریم یا اصطلاح تخصیص رو به کار ببریم. اشکال دیگری که وجود داره اشکال مهمی است که از سابق این مطرح بوده و اینه که گفتن این حدیث مورود است یا محکوم است نسبت به ادله و احتیاط. و توضیح این که حالا چرا مورده یا محکوم است به بیان شهید صدر قدس سره اینه که یا راه یا وجه سببیت در به جهالتن، اونیست که آغازی ها فرمود. و یا وجه سببیت این بیانیست که از ایشونه و این جدید، و اون اینه که آدمایی که حکم واقعی، وصول حکم واقعی و علم به حکم واقعی اونا رو بر نمی انگیزاند به امتثال و انجام، بلکه حتی در اون صورت مخالفت میکنن، اینجور آدم ها در موارد شک و تردید و حکم ظاهری اینا رو، اینا حتما چیه؟ اینا رو تحریک نمی کنه و عامل انجام نمیشه، بلکه این در اثر اینکه جلوی رسیدن حکم اون واقعی رو گرفته و حکم واقعی اینجا بهش نرسیده، قهرن این باعث میشه که میره انجام میده، مخالفت میکنه، ارتکاب میکنه. یعنی کسی که مثلا حرمت غیبت اگه یقین داشت غیبت حرامه و بالحکم الواقعی، این باعث نمیشد که او اجتناب بکنه و ارتکاب نکنه. این آدم وقتی حکم واقعی سبب عدم ارتکابش نمیشه، علم به حکم واقعی سبب ارتکابش عدم ارتکابش نمیشه، قهرن این آدم حکم ظاهری موجب عدم ارتکابش نخواهد، بلکه چون این حکم ظاهری در جایی است که قهرن اون علم واقعی رو نداره، اون حکم واقعی رو نمیداند، در اینجاها این سبب میشه برای اینکه مرتکب بشه و انجام بشه. پس آره
موجب میشه انجام نده،
بله
باعث میشه انجام نده نه اینکه انجام بده.
نه خوب دقت بکنید، این یک ظرافتی تو این کلام هست. آدمی که علم واقعی او رو بر نمی انگیزاند، علم به حکم واقعی او رو بر نمی انگیزاند، میدونه قطعا این حرام است بل حکم الواقعی، آدمایی که این علم اونها رو بر نمی انگیزاند، آیا علم به حکم ظاهری برمی انگیزند؟ با اینکه شکی در حکم واقعی داره، حالا شاره گفته احتیاط کن. این علم به حکم ظاهری چرا برنمی انگیزاند او را؟ چون این علم به حکم ظاهری مساوق است با اینکه اون محرک اعلا که او هم نمی توانست او را برانگیزاند، اون به دستش نرسید. وقتی این چنینی شد، پس درسته که بگیم این جهالته باعث شده، چون این جهالته باعث شده که اون اعلاه نیاد. اون اعلاه هم عبارت چونم بخونم یه مقداری بله فرموده که و سببیت الجهاله التصدیقیه اعنی الشک و تردد لرکوب الامر تکون لعهد وجهین، الاول مرکوزیت و قاعدت قبح العقاب بلا بیان فی الاذهان ولو بلحاظ الموال العرفیه، هم قاعده قبح العقاب بلا بیان، حالا عقلی هم نگیم ولی بلحاظ موالی عرفی تو ارتکازات عقلا هست، بیانش همونیست که آغازی آفرم. و ثانی ان محرکیت العلم للامتثال اشد و اقوا من محرکیت الاحتمال للامتثال، محرکیت علم بالاتر از محرکیت چیه؟ احتمال. و محرکیت الاحتمال از اف و درجتن من محرکیت علم، فمن لا تکفیه تلک الدرجه من المحرکیه، که اون علم به خود تکلیفه، فمن لا تکفیه تلکت درجه من المحرکیه تکون الجهاله سببا لرکوب الامر. این جهالتش موجب رکوب امر میشه من باب مسابقتها لفقدان درجه الاعلا من التحریک، چون قرن در اونجا اون درجه اعلا نیست، اون درجه اعلا منو بر نمیانگیزاند. حالا پس همین و شیء من هذین. بعد ایشون فرموده خب حالا این پس این دو تا وجهو داریم. این سببیت در صورتی که این دو وجه، این سببیت که به این دو وجه ممکنه ما تصویر بکنیم، در صورت وصول ادله احتیاط دیگه کاراییشو از دست میده. اما اول لما ذکرنا، برای اینکه وقتی ادله احتیاط برسه دیگه عقل انسان حکم به قاضی قابل بیان نمی کن. اما ثانی چرا؟ و اما ثانی فلانه ان کان هناک فرق به حسب تفکیر الاصولی بین العلم بالخطاب الواقعی و العلم بالخطاب الظاهری فی المحرکیه فلا فرق بینهما من هذه الناحیه به حسب تفکیر العرفی. میگه میفرماد که این دقت یه دقت عقلی اصولیه، اما تو عرف فرقی بین این دوتا نیست. یعنی اگه آدم بفهمه خدا فرموده یقین کنه خدا فرموده لا تقتل، یا نه یقین نکنه خدا فرموده لا تقتل، فرموده اگه شک کردی غیبت جایزه یا جایز نیست احتد، در هر دو صورت آدمی که بیاد اون کارو انجام بدهد عرف بهش نمیگه ارتکبه به جهالته، بلکه میگه ارتکبه به معصیتن و طغیانن و هدک المولا و عدم توجه به فرمایش. من نگفته بود احتیاط بکن. عرف فرقی بین این دوتا نمیذاره. پس چه در صورتی که ادله احتیاط به شخص برسد، در این صورت ارتکب به جهالتن عرفن صادق نیست. ای کاش ایشون به جای این همه فرمایش همین کلمه را از اول فرموده بود که ارتکب امرن به جهالتن کجا عرف میگه؟ نه شعاره بگه احتیاط بکن، اما اگه شعاره گفته احتیاط بکن ارتکبه به جهالته؟ نه، ارتکبه به معصیتن به طغیانن، صادق نمیاد. پس یک کلمه از حرف ایشون در حقیقت و اون اینه که این صدق عرفی نداره. در صورتی که ادله احتیاط رسیده باشد این صدق عرفی ارتکبه به جهالتن نداره، بلکه صدق عرفی ارتکبه به عصیانن و طغیانن داره. بله نه ولو نباشه، ولو نباشه چرا؟ نه، میگه مولا با این حرفش میخواد بگه من دست از اون بر نداشتم. فرقی نمی کنه که حکمت برسه یا مولا بگه اون حکم مجهوله رو من دست ازش بر نداشتم، احتیاط کن. اگه باشه دست بر نداشتم، همین که مولا بگه اگه باشه من دست بر نداشتم و راضی به ترکش نیستم، پس این آدمی که انجام میده دیگه به جهالت نیست، به طغیان هست. در مقابل مولا داره طغیان میکنه. مثلا الله علیه.